بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله در چند مقام بحثه، دو سه مقامش رو ذکر کردیم، حالا مقام پنجم مونده، چهارم. و کذا فی مال تجاره و الخیل الاناث، یعنی استحباب زکات در مال و تجاره و خیل اناث. لا یخلو من اشکال، چون قبل از این عبارت بود و استحباب و حافل حبوب، لا یخلو من اشکال و کذا فی مال تجاره و خیل اناث. حالا در اینجا در مقام چهارم تقریبا ما در دو قسمت بحث میکنیم انشاءالله، یکی در مال و تجاره، یکی در خیل اناث، هر کدوم دلیلهای مختلفی داره. در مال و تجاره مرحوم سید در عروه می‌فرماید که اصح این است که بگوییم زکات در مال و تجاره مستحبه. ایشون فتوای به استحباب میده و می‌فرماید اصح این است که قائل به این معنا بشیم، ولی از نظر فتوا هیچ شهرتی بر احد طرفین وجود نداره، نه در رابطه با استحباب و نه در رابطه با عرض می شود وجوب، هیچ کدام عرض می شود شهرتی وجود نداره. حالا عرض کردم در این مقام اول ما در مال و تجاره صحبت میکنیم، بعد در رابطه با خیل انشاءالله. در رابطه با مال و تجاره عرض می شود که دو دسته روایت داریم که این دو دسته روایت با هم معارض هستند و مثل حرفهایی که قبل می زدیم در بعضی مسائل دیگر، هیچ گونه شهرتی هم وجود نداره که برای خاطر اون شهرت ما یکی از این دو دسته رو ترجیح بدیم. دو دسته روایت متعارض به تمام معنا، اما اون روایاتی که دلالت می کند بر ثبوت زکات در مال و تجاره، این روایات شو ملاحظه بفرمایید. باب چهاردهم، حدیث اول ظاهر. عنوان بابم صاحب وسائل می فرماید که باب و عدم وجوب زکات فی مال تجاره الا ان یسیر نقدن ثم یحول علیه الهول عرض می شود نازن بازات بازات و کذر رب. در اینجا عرض می شود که در حدیث اول اینطور می فرماید، می فرماید که صحیح هم هست روایت، صحیحه زراره، قال كنت قائدا عند ابي جعفر عليه السلام، من نشسته بودم خدمت امام باقر صلوات الله علیه، و لیس عنده غیر ابنه جعفر، امام صادق خدمت پدر بودن. فقال یا زراره، امام باقر فرمودن که ای زراره، ان ابازر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، ابازر و عثمان در زمان رسول خدا با هم اختلاف پیدا کردند و تنازعشون شد در این مسئله. فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار بهی و یعمل بهی و یتجر به ففیه الزکات اذا حال علیه الهول. فقال ابو ذر در مقابل عثمان می گفت اما ما یتجر به او دیره، یعنی دایر میشه به وسیله و معامله انجام میشه، و عمل به فلیس فیه زکاتون، انما الزکات فیه اذا کان رکازن او کنزن موضوعا، یعنی در دوران معامله قرار نگیره. فاذا حال علیه الهول، وقتی که عرض می شود سال بر اون گذشت، ففیه الزکات. فاختصم فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله، قال فقال القول ما قال ابو ذر، همونه که ابو ذر فرموده و گفته همونه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لعبی، امام صادق چون خدمت پدر بود به پدرش عرض کرد که ما تورید الا ان یخرج مثل هازا و یکف الناس ان یعتو فقراءهم و مساکینهم. فقال ابو الیک انی لا اجد منها بدا، یعنی مطلب همین است که من ذکر کردم که در این زکات واجب نیست مگر اینکه تبدیل به نقد بشه و بر اون نقد یک سالی که عرض کردیم معتبر در ذهب و فضه و درهم و دیناره، اون یک سال برش بگذره. روایت دوم، عرض می شود که باب 13 حدیث دوم، این روایت راویش اسماعیل ابن عبدالخالق و اون هم تقریبا مزمر است. قال سأل سعید الاعرج از سمان، ولی از کی سوال کرد در اینجا ذکر نشده، ازمار داره در اینجا، نه داره اینجا. قال سأل سعید الاعرج از سمان ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله در حدیث قبلی که میخونم رو انشد الا انه قال از سنتین و سنین ان کنت ترب و منه او یجی و منه رأس و ماله فعلیک زکاتو. 2-3 اگر مقصود این است که به این معامله ربحی پیدا بکنی یا لااقل سرمایه اصلی خودت رو به تو بدند، باید زکات بدی. و قال فی آخره فزکهی لسنت التی یخرج فیها، در همون سالی که رأس المال تو در اون سال پیدا می شود باید زکاتشو بپردازی، ولی در صورتی که یا ربح کنی و یا اینکه رأس المال نصیب تو بشه و کمتر نصیب تو نشود. عرض می شود که این دو روایت، یک روایت دیگر این روایته. حدیث 2 همون باب 14 روایت سلیمان ابن خالد قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا، به این مال کثیرش یک متاعی رو خرید، ثم وضعه، این متاع رو نگهداری کرد، مثل این تاجرایی که مدتی جنسشون رو نگه می‌دارن. فقال هذا متاع موضوع، این یک متاعی است که کنار گذاشته شده. فَإِذَا احببته بِعْتَهُ فَيَرْجِ الى رأس مالی و افضل منه هل علیه فیه صدقتون و هو متاع، اگر من بخوام بفروشم و پول اولیه خودم رو به دست بیاورم یا بیشتر گیر بیارم، آیا بر من لازمه صدقه‌ای بدم در حالی که این متاع به عنوان متاعی محفوظه؟ قال لا، لازم نیست. حتی طبیعه فهل یعدی ان، سؤال بعد، فقال فهل یعدی ان ان باعه لما مزا اذا کان متاعا، اگر عنوان متاعیش محفوظ بمانه و تبدیل به ذهب و فضه و درهم و دینار نشه، آیا با حفظ عنوان متائی خمس درش واجب یا زکات درش واجبه؟ فرمود نه. روایت دیگر عرض می شود که حدیث دوم باب چهاردهمه، خوندیم را اون رو خوندیم. باب سیزدهم خوندیم اونم بسیم خوندیم درست. حدیث دوش هم خوندیم، دوی باب سیزدهم. خلاصه در اینجا چهار روایت تقریبا، و این چهار روایت با هم معارضه دارند در مال و تجاره. البته باید چهار تا شده است، سه تاش نه، در این جهت معارضه دارند، چهار تاست مجموعه. عرض می شود که مال و تجاره ای که هیچی که از اون عناوینی که قبلا برش ذکر کردیم اون عناوین تو کار نباشه، مثلا سمار و اشباه زالک و اینها که بحثشو کردیم، اون عناوین در کار نباشه، بلکه عین این عنوان باشه. مثل روغن میخواد بفروشه، حالا یا روغن معمولی یا روغن کنجد یا امثال زالک. اینجا چند تا روایت متعارض هست و این روایات تعارضش هم جوری هست که واقعا معارضه است، نه مثل عام و خاص و مطلق و مقید که گفتیم اینها اگر در مقام تقنین و قانون گذاری باشه از نظر عرف و عقلا اینها معارض نیستند. روایتی اگر عام باشه، یک روایتی خاص باشه، اینا را جز متعارضین نمیارن، هم از نظر عرف چنینه و عقلا هم همین کار رو میکنن. ولو اینکه از نظر منطقی عرض کردیم همیشه بین اینها معارضه هست، برای اینکه سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه است، موجبه کلیه هم نقیزش سالبه جزئیه. ولی مقام قانون گذاری از نظر عرف و عقلا این است که بین عام و خاص و مطلق و مقید و اشباه ذلک معارضه وجود نداره. حالا اینجا ما متعارضین رو چجوری باش برخورد بکنیم؟ آیا اینطوری که مرحوم سید فرموده که ما حکم به استحباب میکنیم و امام بزرگوار هم در استحباب اشکال کردن، کدام یکیش رو انتخاب بکنیم؟ ما اون حرفی که بعض الاعلام در رابطه با قاعده تسامح زده بودن، اون حرف رو باید الان هم بهش توجه کنیم. مجرد اینکه یک دلیلی دلالت کرد بر اینکه مثلا فلان چیز واجب نیست، فوری ما نمیتونیم حمله بر استحباب بکنیم. حمله بر استحباب مواردی داره، اگر دو تا دلیل داشته باشیم درباره یک عملی، یکی به هیئت وجوب دلالت بکنه، یکی به هیئت استحباب دلالت بکنه، خب شما میگید اونی که دلالت بر استحباب میکنه تقریبا قرینه بر این است که اون روایتی که دلالت بر وجوب میکنه به طور صیغه افعل حمله بر استحباب میشه و اینم خیلی زایع و شایع و عرض میشود مثالش هم فراوانه. اما هر کجا که ما مسئله وجوب رو نتوانستیم ثابت بکنیم فوری حق نداریم بگیم متنزله به مستحب میشیم. مستحب هم یکی از احکام الهیه است و نیاز به دلیل داره و پیش خودمون نمیتونیم حکم به استحباب رو ثابت بکنیم. اون وقت ایشون هم فرمود اگر نظرتون باشه بعض الاحلام فرمودن که قاعده تسامح در ادله سنن نمیاد بگی هر جایی که شما دلیل بر عرض میشود وجوب ندارید همونجا حکم به استحباب بکنید. نه، تسامح در ادله سنن هم معناش این است که ما دلیل بر استحباب داریم منتهای توسعی برای ما قائل شدن. گفتن که در دلیل استحباب خیلی به قول قمیا متر و خشخاش نگذارید، در دلیل استحباب یه توسعه اشاره قائل شده، ولی باید ما یک دلیل بر استحباب داشته باشیم. در اینجا روی قاعده حق با حضرت امام قدس سره که فرمودن که همونطوری که در اون مقام قبلی استحباب زکات لا یخلو من اشکالن، در مال و تجاره هم همینطور، برای خاطر اینکه روایاتش کاملا با هم متعارضن، شهرت فتوایی هم وجود نداره و اصالت عدم الوجوب بعد از آنی که دو دست روایات با هم تعارض کردند، تعارض معناش تساقطه، نه معناش این است که ما اخذ به دلیل مستحب بکنیم. نه، روایات متعارض، بعد از تعارض رجوع به اصل میکنیم، اصل اقتضا میکنه که در این زکات واجب نباشه. شک داریم که در مال و تجاره، بما انه و مال و تجاره، نه حساب نقد و طلا و نقره و درهم و دینار و امثال ذالک، بما انه و مال و تجاره، دلیلی نداریم که زکات درش استحباب داره، فقط دلیل داریم که واجب نیست. اما حالا که واجب نشد معناش این نیست که هو مستحبون، مستحبون هم مثل واجبون دلیل لازم داره، منتها در دلیل این یه توسعه قائل شدن اما در دلیل واجب این توسعه رو قائل نشدن. اونجا گفتن حتما باید دلیل واجد شرایط اعتبار باشه، در مستحب گفتن نه، واجد شرایط اعتبارم نبود شما اخذ بکنید. اما مجرد اینکه ما نفی وجوب کردیم معناش این نیست که تنزل به استحباب بکنیم. نه، خود استحبابم نیاز به دلیل داره و لذاست که امام بزرگوار درش اشکال میکنه. اینم میفرماید لا یخلو عن اشکالن، که ما در مال و تجاره به عنوان مال و تجاره بخواییم یک زکاتی رو واجب بدونیم. البته بعضی هم آمدن اون ادله وجوب رو، اون روایاتی که دلالت بر وجوب میکنه، حمله بر تقیه کردن. خب شما میدونید به حسب قاعده حمله بر تقیه حل می شود در درجات بعدی مرجحات واقع شده. اونی که در درجه اول مرجحات شهرت فتوایی است و در این مورد شهرت فتوایی وجود نداره. پس خلاصه بحث این شد که در مال و تجارت به عنوان مال و تجارت اگر کنار گذاشته بشه و به قول این متاع موضوع باشه، یعنی کنار گذاشته بشه به عنوان متاع یک سال و دو سال، این استحباب زکاتش محل اشکاله. وجوبش هم که مسئله تعارضه و گفتیم که تعارضش هم تعارضی نیست که قابل جمع باشه در مقام تقنین. مسئله شهرتی هم وجود نداره، بلکه تعارض موجب تساقطه و بعد از تساقط ماییم و اصالت عدم الوجوب. اصالت عدم الوجوب همین مقدار رو برای ما ثابت میکنه که انهو لیس به واجبین. اما عرض کردیم تنزل به استحباب این یه چیزی نیست که در اختیار ما باشه. تنزل به استحباب بکنیم، هر کجا بگیم فلان شی واجب نیست پس مستحب. این پس مستحبه این رو از کجا بیاریم؟ مستحبم دلیل میخواد، واجبم دلیل میخواد. منتهای توسعی در دلیل مستحب قائل شدند، در دلیل وجوب اون توسعه رو قائل نشدند. اما به ما نگفتن که اصلا مستحب نیاز به دلیل نداره، هر کجا که نتوانستید وجوبش رو ثابت بکنید، خب چشما رو ببندید بگید مستحب. این مطلب بله نه همیشه نیست آخه، کلمه همیشه نیست. مال و تجاره معناش این است که گاهی جنس رو تاجر مدتی نگه میداره تا اینکه به قیمت بیشتر بفروشه. این معنای این که شما میگید دائما نگهداری بشه، این که مسئله مال و تجاره این نیست. پس نتیجه بحث امروز در خصوص مال و تجاره و الا در مسئله بعدیش، یعنی فرع بعدیش که عبارت از خیل باشه، اون خودش یه روایات مخصوصی داره، باید روایات خودش رو انشاءالله ملاحظه بکنیم و هیچ هم نمیشه با مال و تجاره مقایسه کرد. انشاءالله فردا.